در جریان این مجله خبری هم گفتگوی داریم با مدیر تیم کرکت افغانستان و در مورد این مسابقه که امروز برگزار شد بین افغانستان و کویت و شما گزارش خواهیم داشت. فراموش نکنین که با امین پیروزی تیم افغانستان به مسابقه فاینال یا نهایی این دوره از مسابقات راه یافت. به هر حال سلام دوباره عرض میکنم، ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت و در جریان آن از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. اما پیش از همه این مطالب و گزارش ها مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی میشنوید.
نخست سرخط خبرها، در نتیجه درگیری در ولایت خوست به 26 تن از طالبان مسلح کشته شدند. یک پلیس در ولایت نیمروز 4 تن از سربازان پلیس ملی و یک عسکر اردوی ملی را به قتل رسانده است و صدر اعظم بریتانیا از پاکستان خواسته تا جستجو برای رهبران شبکه القاعده را افزایش دهد. مشروع خبرها، مقامات افغان میگویند در نتیجه درگیری شدیدی که دیشب میان پلیس ملی و طالبان مسلح در منطقه سرحدی للیجه ولایت خوست رخ داد، 26 تن از افراد طالبان کشته شدند. سمونوال شیر احمد کوچه درستیزوال لوای سرحدی در ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفت در این درگیری که برای چند ساعت ادامه یافت، بیش از 20 تن از طالبان مسلح که تعداد از آنها جنگجویان خارجی بودند کشته شدند. آقای کوچه همچنان افزود که اجساد 13 تن از طالبان که مسلح بودند به دست پلیس افتاده است. با گفته او در این درگیری در کنار نیروهای پلیس سرحدی، نیروهای ائتلاف نیز سهم داشتند که به آنها تلفات وارد نشده است. گروه طالبان تا حالا درباره این درگیری به رسانه‌ها چیزی نگفتند. یک پلیس در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز 4 پلیس ملی و یک سرباز اردوی ملی را به ضرب گلوله کشته است. غلام دستگیر آزاد والی نیمروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه ساعت 8 صبح امروز رخ داد. به گفته وی مرد حمله کننده پس از قتل 4 تن از افراد پلیس از محل حادثه فرار کرده و سپس در بازار ولسوالی دلارام با نیروهای اردوی ملی درگیر شد و یک سرباز اردوی ملی را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت. گفته می شود که قاتل نیز در جریان درگیری کشته شده است. تا حالا انگیزه این حادثه معلوم نیست و بررسی ها در مورد ادامه دارد. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا می گوید برای رئیس جمهور کرزی اهداف به خاطر آموزش نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با فساد تعیین خواهد شد. براون این مطلب را دیروز در اجلاس کشورهای مشترک المنافع در ترینیداد و توباکو ابراز کرده و گفت که لندن به تاریخ 28 جنوری میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. ما در جریان 6 ماه برای آموزش پلیس یک پلان واضح می خواهیم و این به آن معناست که باید فساد در داخل پلیس شناسایی و با آن برخورد صورت گیرد و ما مربیان پلیس داریم تا نیروهای پلیس را طور آموزش دهند تا به عوض این که در برخی موارد در برابر مردم محل قرار می گیرند امرا با آنها کار کنند. رئیس جمهور کرزی باید روند تعیین 400 ولسوال و والی را تکمیل کند تا آنها بتوانند خدمات در این مناطق را رهبری کنند. صدر اعظم بریتانیا همچنان گفت هدف از کنفرانس ماه جنوری در لندن این است تا اهداف واضح و روشن را تعیین کند که در نتیجه آن نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد که در کنار آقای براون قرار داشت گفت به دنبال کنفرانس امنیتی لندن کنفرانس دیگر در کابل برگزار خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران امروز هشدار داد که تهران شاید همکاری‌هایش را با اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد به صورت جدی کاهش دهد، زیرا ایران به خاطر ساختن پنهانی یک پایگاه هسته‌ای غنی‌سازی یورانیم محکوم شده است. لاریجانی در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت که اگر فشارهای کشورهای غربی ادامه یابد، ایران شاید سطح گفتگوهایش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا بررسی کند و گفت که هر گونه کاهش همکاری جدی خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی به روز جمعه قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد و از این کشور خواست تا فعالیت پایگاه جدید و تأسیس هسته‌ای در شهر قم را متوقف سازد. پارلمان ایران امروز درباره این اقدام اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد بحث کرد و بر اساس گزارش رادیوی دولتی ایران، اکثریت اعضای مجلس این کشور از حکومت خواستند تا برای قطع همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمادگی بگیرد. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا از پاکستان خواست است تا جستجو برای رهبران شبکه القاعده را افزایش دهد، زیرا به گفته وی جهان نیاز دارد تا دوباره روی تهدیدهایی که از سوی شبکه القاعده به میان آمده تمرکز کند. در یک مصاحبه تلویزیونی براون گفت که میخواهد تا پیشرفت‌های زیاد را به خاطر جستجوی اسامه بن لادن رهبر القاعده و مرد دوم این شبکه ایمن الزواهری ملاحظه کند. صدر اعظم بریتانیا همچنان افزود که در 8 سال گذشته کارهای زیادی میتوانست صورت گیرد و گفته او با توجه به این که نیروهای بین المللی با تلاش‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهند، پاکستان باید اقدامات را در مناطق سرحدیش روی دست گیرد. رادیوی دولتی ایران امروز گزارش داد که پارلمان این کشور لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن با گروه‌های شورشی در خارج از این کشور به ارزش 20 میلیون دلار کمک صورت می‌گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است تا حالا واضح نشده است که کدام گروه‌ها از این حمایت مالی برخوردار خواهند شد، اما گفته می‌شود که تهران از گروه حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه حمایت می‌کند. بر اساس این گزارش رادیوی ایران، کمیته‌ای که متشکل از نمایندگان وزارت‌های خارجه و استخبارات ایران است، در مورد تقسیم این بودجه تصمیم خواهند گرفت. اداره خدمات اضطراری عربستان سعودی میگوید که تعداد قربانیان ناشی از سرازیر شدن سیلاب در شهر جده اکنون به 103 تن رسیده است. به گفته این اداره 1400 تن دیگر نجات داده شدند. سیلاب های نیرومند در سواحل بحیره سرخ به تاریخ 25 دسامبر آغاز شد و گفته می شود که عربستان سعودی یکی از سنگین ترین بارندگی ها را در چند سال اخیر شاهد بوده است. بر اساس گزارش ها بسیاری از افراد در نتیجه فرو ریختن پل ها و یا تصادم موترها کشته و یا غرق شدند. مقامات سعودی می گویند به هیچ یک از آجی هایی که برای هدای فریضه حج به مکه مکرمه در 80 کیلومتری شهر جده رفته بودند آسیب نرسیده است. شهر جده مهمترین راه دخولی حجاج خارجی برای هدای فریضه حج به حساب می آید. مقامات روسیه اکنون از احتمال حمله تروریستی سخن گفتند که باعث انحراف یک ریل این کشور از خط آهن شده است. الکساندر بورتنیکوف رئیس FSB یا اداره استخبارات داخلی روسیه گفته است که به دنبال به دست آمدن پارچه‌های بم از ساحه تحقیقات احتمال حمله تروریستی بیشتر متصور است. بر اساس گزارش ها ریل در شب جمعه بعد دنبال انفجار بم از خط منفجر شد که حداقل 26 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جا گذاشت. تعداد تلفات سرنشینان کشتی غرق شده در بنگلادش اکنون به 40 تن رسیده است. گروه های نجات امروز 3 جسد دیگر را از طبقه سوم این کشتی پیدا کردند. رسانه های محلی گزارش دادند که هنوز هم 80 تن ناپدید هستند. این کشتی مسافرین را به خاطر سپری کردن روزهای عید با خانواده هایشان انتقال می داد که در سواحل دریای بنگلادش غرق شد. و خبر آخر این که تلویزیون سوئیس گزارش می داد که نتایج همه‌پرسی امروز نشان می داد که رای دهندگان پیشنهاد حزب راستگرای این کشور به خاطر جلوگیری از ساختن منارهای مسجد در این کشور را تصویب کردند. یک تلویزیون فرانسوی گزارش داده که 30 دقیقه بعد از بسته شدن صندوق‌های رای‌دهی در جریان روز، یک تمایل مثبت در این مورد ملاحظه شده است. حکومت و پارلمان سوئیس قبلا این تقاضای اتباعی کشورشان را رد کرده بودند و زیرا به این وسیله قانون اساسی سوئیس که در آن آزادی ادیان تذکر داده شده مورد سوال قرار می‌گیرد. سوئیس همه پرسی را که دایر کرده است نتایج را به زودی اعلام خواهد کرد. اما حزب راستگرای سوئیس ادعا می کند که این مناره ها بخش از استراتژی اسلامی سازی سوئیس و نشانه از قدرت طلبی در این کشور است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از جاوید نعیمی. سرویس خبری این ساعت را شنیدید. ساعت 6:39 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها گزارش هایی با شما داریم. با وزارت خارجه افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن ادامه دارند.
بحث های مقدماتی در مورد آجندا و چگونگی مواد شامل آجندای کنفرانس جریان دارد.
یک مامور پلیس صبح امروز در ولایت نیمروز 5 تن را به قتل رساند. از یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میپرسیم که از حامد کرزی در ایجاد کابینه جدیدش چه انتظاری دارد. همه پرسی سراسری در سوئیس برای منع اعمار مناره ها در کنار مساجد آغاز شده است و تیم کرکت افغانستان امروز کویت را هم شکست داد. رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بحث‌های مقدماتی روی مواد شامل آجندای دو کنفرانس راجع به افغانستان که قرار است در کابل و لندن برگزار شوند آغاز شده است. با گفته مقامات این وزارت، طرح‌های مشخص شامل آجندای این دو کنفرانس خواهند شد. احمد جعفر احمدی در این مورد از احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جزئیات را پرسیده است.
آقای فقیری، طوری که شما هم در جریان هستین، صدر اعظم بریتانیا به روز شنبه اعلام کرد که قرار است کنفرانس بین المللی در خصوص افغانستان به تاریخ 28 جنوری در لندن برگزار شود. جزئیات بیشتر در این مورد چه است و حکومت افغانستان در این زمینه چه آمادگی مشخص دارد؟
امروز که شما به جریان هستین، هفته قبل نشست به اشتراک سفرهای کشورهای خارجی در کابل بریاست آقای وزیر خارجه افغانستان در مقر وزارت خارجه دایر شد و در این نشست صحبت‌های مقدماتی در مورد تدویر دو کنفرانس بین المللی بر افغانستان که قرار است که در افغانستان در شوه اکشن بلندن، بحث‌های مقدماتی در مورد آجندا و چگونگی مواد شامل آجندای دو کنفرانس جریان دارد.
آقای فقیری، گفته شده که در این کنفرانس که قرار است در لندن برگزار شود، در ارتباط با سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بحث و گفتگو خواهد شد. موضع حکومت افغانستان در این زمینه چه است؟
طبیعی است که تدویر برگزاری دو کنفرانس اهمیت فوق‌العاده داره بر افغانستان و موضوعات شامل اجندا مورد بحث است. رایزنی در این مورد ادامه داده و جریان داره.
به عنوان سوال اخیر، میشه بگوین که قرار است حکومت افغانستان در جریان دو کنفرانس چه مسائل مهم را با جامعه بین المللی در میان خواهد گذاشت و چه درخواست تازه‌ای را از جامعه بین المللی حکومت افغانستان مطرح خواهد کرد؟
دولت افغانستان هم طرح‌های مشخص را شامل از آجندا میکنه و در این مورد رایزنی جریان داره و این کنفرانس ها میتونه به عنوان پیمان و یا یک کمپکت میان دولت و جامعه جهانی، دولت افغانستان و جامعه جهانی، جامعه جهانی و مردم و دولت افغانستان باشه و طبعا یک کنفرانس خیلی خیلی مهم برای افغانستان است.
شما در مورد طرح‌های مشخص صحبت کردین، میشد واضح‌تر بسازین که منظور شما از طرح‌های مشخص چی است؟
ببینید، طرح‌های مشخصی که در بیانیه رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تألیف و متمرکز شد بحث‌های مشخصی است و همچنان چون آجندا مورد بحث و رایزنی قرار دارد، در آینده‌ای نزدیک اعلان میشه که مواد شامل آجندا چی است.
گفتگوی بود با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان. در اجلاسی که در لندن و در کابل برگزار خواهد شد، همچنان روی استراتژی جدید جامعه جهانی در افغانستان بحث خواهد شد، به شمول استراتژی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما می‌خواهد در افغانستان آن را تطبیق کند. انتظار می‌رود محور استراتژی جدید باراک اوباما را که قرار است به روز شنبه اعلان شود، اعزام 30,000 تا 35,000 سرباز به افغانستان تشکیل دهد. وظایف این سربازان به شمول حفاظت از مراکز که در آن مردم زندگی میکنند و همچنان تربیه اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان خواهد بود، به ترتیبی که کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2013 آغاز شود. شرح بیشتر موضوع در گزارش از غفور متین.
محور استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را اعزام 30,000 عسکر اضافی به منظور حفاظت مراکز نفوذ و تربیه اردوی ملی و قوای پلیس افغان تشکیل می‌دهد تا این نیروهای امنیتی افغان بتوانند به صورت تدریجی مسئولیت امنیت را خود به عهده بگیرند. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. واشنگتن امیدوار است با تکمیل این مرحله که مدت 12 یا 18 ماه را در بر خواهد گرفت زمینه مساعد شود تا سرانجام حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش بیابد. جنرال مکریستال قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به اعضای کانگرس گفته است کاهش نیروها در سال 2013 آغاز خواهد شد، اما قصر سفید میگوید انتظار می رود تا سال 2017 و 2018 نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. به نوشته آژانس، اوباما توقع دارد استراتژی ضد شورش علیه شبکه القاعده و طالبها با استفاده از سیارات بی پیلوت و قوای عملیات خاص در مناطق سرحدی پاکستان ادامه یابد و نیز توجه به حفاظت مراکز پرنفوذ افغانستان معطوف ساخته شود. در استراتژی اوباما اولویت درجه اول به توسعه پروگرام‌های تربیتی نیروهای امنیتی افغان معطوف خواهد گشت. یکی از پیشنهادات این است تا تعداد اردوی ملی افغان الا سال 2012 به 400 هزار و از قوای پلیس به دو چند تعداد فعلی بلند برده شود. اما بعضی از مقامات افغان درباره عمل شدن این ضرب الاجل شک دارند. مقامات آمریکایی میگویند انتقال مسئولیت بزرگتر به نیروهای امنیتی افغان در بعضی از ساحات آرام و زودی آغاز می شود. اما بریتانیایی ها می گویند تا سال 2010 مسئولیت امنیت حداقل 5 ولایت باید به نیروهای افغان انتقال داده شود. در استراتژی جدید اوباما فرستادن 30,000 تا 35,000 عسکر و مربی در نظر گرفته شده. مقامات وزارت دفاع آمریکا همچنان امیدوارند کشورهای عضو ناتو بالاخره بتوانند به تعداد 10,000 عسکر دیگر به افغانستان بفرستند، چیزی که جنرال مکریستال قبلا تقاضا کرده بود. جنرال مکریستال گفته بود با رسیدن عساکر اضافی توجه بیشتر بالای حفاظت مراکز پرنفوذ و همچنان مبارزه علیه القاعده و طالبها در خارج از شهرها معطوف خواهد گشت. از جمله عساکر اضافی به تعداد 8 تا 10 هزار در ولایت نارام قندهار و هلمند مستقر خواهند شد و به تعداد 10 تا 15 هزار برای تربیت اردوی ملی و نیروهای پلیس افغان موظف خواهند گشت. به نوشته آژانس، من حیث یک بخش استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا می‌خواهد ببیند رهبران شورشان طالب که در پاکستان پناهگاه دارند به شمول ملا عمر و متحد او قمندان حقانی سرکوب شوند و از بین بروند، زیرا به علت ارتباط که میان طالب‌ها و عناصر اداره استخبارات پاکستان وجود دارد مقامات پاکستانی علاقه ندارند علیه آنها دست به اقدام بزند. آژانس رویتر در اخیر می نویسد یک بخش اساسی استراتژی اوباما متوجه حکمت آقای کرزی خواهد بود تا فساد در حکمت او از بین برده شود و یک اداره سالم به وجود بیاید. به گفته مقامات آمریکایی، موفقیت یک استراتژی ضد شورش مربوط به این است که افغانها از حکومتشان حمایت کنند نه از طالبها.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. یک پلیس در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز 4 مامور پلیس ملی و یک سرباز اردوی ملی را با ضرب گلوله کشته است. بر اساس گزارش ها این حادثه صبح امروز رخ داده و گفته می شود که قاتل پس از فرار از ساحه رویداد کشته شده است. رشتین قادری جزئیات بیشتر را از غرب افغانستان گزارش می دهد.
اگرچه تحقیقات نیروهای امنیتی در مورد این قضیه آغاز شده، اما تا کنون روشن نشده است که انگیزه این رویداد چی بوده است. غلام دستگیر آزاد ولی نیمروز میگوید یک سرباز پلیس در ولسوالی خاشرود این ولایت 4 تن از نیروهای پلیس شهرها را حوالی 8 صبح امروز در پایگاهشان با شلیک گلوله کشته و 3 تن دیگرشان را زخمی کرده است. وی در ادامه گفت این سرباز پلیس که از باشندگان اصلی ولایت لوگر است، بعد از انجام این رویداد از ولسوالی خاشرود فرار کرده و در بازار ولسوالی دلارام ولایت نیمروز در جریان بازرسی نیروهای اردوی ملی با آنها نیز درگیر شده است و در جریان درگیری یک سرباز اردوی ملی را کشته و یک تن دیگرشان را زخمی کرده است. گفته می شود که خود این سرباز پلیس در جریان درگیری نیز جان باخته است.
چهار نفر کشته شده از این پوسته که بوده چهار نفرم زخمی سرشار کرام میکنه و طرف دلارم اونجا پلیس سرش مشکوک میشه وقت دور درش میده کشتر شد دیر اندازی اونه پر یک نفرم با دلارم کشت یک نفرم زخمی که خودشم کشته شد والا کمتر فکر میکنم به خاطر دیت اگه می بود خوبری سلال یا انجام بکنم میرس به وقتا به یک پوسته تعلیمی دیگرفتن از ولایت لوگر بودم چون اینجا آمده چهره شده بود پوسته جواجه شده تحقیقات پلیس دامه داره.
این اولین بار نیست که سربازان امنیتی در غرب افغانستان با یکدیگر به درگیری مسلحانه می‌پردازند. اکثر این گونه واقعات را کارشناسان مسائل سیاسی ناشی از استعمال مواد مخدر می‌دانند. در این حال گزارش شده است که گروهی از طالبان روز گذشته نیروهای سرحدی را در نزدیکی شهرک تورغوندی در ولسوالی کشکر و بادسنگی ولایت هرات هدف حمله قرار دادند. حمید الله رئیس ارکان زون 4 سرحدی در غرب افغانستان گفته است در این رویداد یک سرباز سرحدی کشته شده و یک تن دیگرشان زخمی شده است. وی همچنان گفت 4 طالب مسلح نیز در این درگیری کشته شدند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
در گزارش از هرات شنیدید که یک مامور پلیس صبح امروز در ولایت نیمروز 5 تن را به قتل رساند. و اکنون هم به رویدادهای جهان سری میزنیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید همه‌پرسی سراسری در سوئیس برای منع اعمار مناره‌ها در کنار مساجد آغاز شده است. تلویزیون سوئیس گزارش می‌دهد که نتایج همه‌پرسی امروز نشان می‌دهد که رای دهندگان پیشنهاد حزب راستگرایان به خاطر جلوگیری از ساختن مناره‌های مسجد در این کشور را تصویب کرده‌اند. اما حکومت در این مورد چی می‌گوید؟ جزئیات از مصطفی صدیقی.
نتایج ابتدایی یک همه‌پرسی در سوئیس نشان می‌دهد که اکثریت رای دهنده ها از منع شدن ساخت مناره‌های مساجد در این کشور حمایت کردند. اما گفته می‌شود ولو که این همه‌پرسی تصویب هم شود، 4 مناره متصل به مساجد در سوئیس همچنان پابرجا خواهند ماند. تقریبا 400 هزار مسلمان در سوئیس زندگی می‌کنند. نتایج نهایی این همه‌پرسی ناوقت امروز منتشر خواهد شد. حزب دست راستی خلق سوئیس این پیشنهاد جنجال برانگیز را پیشکش کرده. این حزب گفته که مناره ها مساجد علامه اسلامی سازی است. اما حکومت سوئیس از رای دهنده ها خواسته تا این پیشنهاد را رد بکنند. حکومت افزوده که این اقدام مخالف آزادی مذهب و حقوق بشری است و سبب تحریک شدن تندروی اسلامی و خدشه‌دار شدن تصویر سوئیس می شود. اولریخ شلایر عضو حزب خلق سوئیس با یک وبسایت سوئیسی گفته مناره ها علامه قدرت سیاسی و دینی تلقی می شوند.
We do not forbid the Islam.
ما مخالف اسلام نیستیم. ما با سمبول اسلام سازی که همانا مناره مسجد است مخالف هستیم. مناره ها هیچ ربط با دین ندارند. مناره ها علامه پیروزی سیاسی اسلامند. زمانی که ترک ها قسطنطنیه را فتح کردند، اولین کاری که کردند نصب یک مناره بر فراز مهمترین کلیسای همان منطقه بود. سازمان عفو بین المللی هشدار داده که این ممنوعیت مکلفیت های سوئیس را در خصوص آزادی مذهب در این کشور خدشه‌دار خواهد ساخت. یکی از رای دهنده ها در شهر ژنو و خبرگزاری رویترز گفته که از این پیشنهاد سخت تکان خورده است. من از این ابتکار عمل خیلی تکان خوردم. من با این پاسخ موقفم را به شما روشن می‌سازم. مخالف این اقدام هستم به خاطر اینکه به باور من نشان دهنده عدم تحمل است. نتایج مقدماتی نشان می‌دهند که 55% از رای دهنده‌ها از این ابتکار عمل پشتیبانی کرده‌اند. اما رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که بر اساس نظرسنجی‌ها رای دهنده‌ها از منع ساختن مناره‌های مساجد در سوئیس حمایت نخواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
علی لاریجانی رئیس پارلمان یا مجلس ایران هشدار داده که ایران شاید همکاریش را با اداره بین المللی انرژی هسته‌ای به طور جدی کاهش بدهد. این هشدار در حالی می آید که این اداره ملل متحد با اکثریت قاطع ایران را به ساخت یک مرکز غنی‌سازی یورانیم نو در نزدیکی شهر قم محکوم کرده است. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از ایران خواسته است تا فعالیت هسته‌ایش را در مرکز نو فوراً متوقف بسازد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
نمایندگان پارلمان ایران از حکومت این کشور خواستند تا روابطش را با اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد کاهش بدهد. این درخواست پس از آن می‌آید که این اداره ملل متحد ایران را به ساخت یک مرکز هسته‌ای نو محکوم کرد. اعضای مجلس ایران همچنان روز یکشنبه از حکومت خواستند تا برنامه هسته‌ای این کشور را بدون وقفه ادامه بدهد. آنها قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی را رد کردند. اعضای مجلس ایران این حرکت اداره ملل متحد را یک سیاست دوگانه خواندند. آنها همچنان بر کاملا قانونی بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی با اکثریت قاطع به شمول قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، بریتانیا، جرمنی و چین و روسیه که با ایران روابط نزدیک هم دارند، ساخت مرکز جدید هسته‌ای را در نزدیک شهر قم محکوم کردند. تنها مالزی، ونزوئلا و کیوبا مخالف این قطعنامه بودند و نسبت به آن رأی منفی دادند. رضا تقی‌زاده، یک تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، به مرکز خبر رادیو آزادی گفت که این حرکت پارلمان مخالف قطعنامه اداره بین المللی انرژی هسته است.
اگر مرکز هسته‌ای دیگر هم به شمول مرکز هسته‌ای فردا در ایران موجود باشد، حالا دیگر ایران در مورد آن با آژانس بین المللی انرژی اتمی معلومات نخواهد داد. به باور تقی‌زاده، دو طرف در حال فاصله گرفتن از یک دیگرند و این مسئله به تنش‌ها خواهد افزود. از سوی دیگر کاظم جلیلی، مسئول کمیسیون پالیسی خارجی و امنیت ملی پارلمان ایران، گفته که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تغییر سیاست‌های این کشور در قبال ایران ناکام مانده است.
آقای اوباما که اومدن سخن از تغییر گفتن، خیلی تصور می‌کردن حالی که آقای اوباما میگوید تغییر، لابد تغییری که امر جدی است. جمهوری اسلامی ایران هم زود قضاوت شتاب زده نکرد، گفت شاید واقعا میخوان تغییر ایجاد بکنن. خب یکی از مصادیق تغییر اینه که رفتارهای افراطی گرایانه تندروان حاکم بر کاخ سفید در دوران بوش دیگه حکومت نداشته باشه در اونجا.
کشورهای غربی از این ترس دارن که مبادا ایران به هسته‌ای بسازد، اما ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش را صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند. در این حال واشنگتن از پالیسی گفتگوها با ایران حمایت کرده، اما در این حال احتمال وضع تحریم‌های جدید بر این کشور را هم رد نکرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و تیم کرکت افغانستان امروز در مسابقه در مقابل کویت به پیروزی رسید. این مسابقه در امارات متحده عربی برگزار شده بود و هدف آن هم مسابقات راهیابی و جام آسیایی بازی های نو 20 اوره کرکت یا 2020 هست. با این پیروزی افغانستان به مسابقات فاینل این تورنمنت و همچنان به مسابقات آسیایی کرکت 20 اوره راه یافت. قرار است فردا افغانستان با تیم میزبانش امارات متحده عربی در مسابقه فاینال یا نهایی رویارویی کنم. جزئیات را دقایق بعد از ختم مسابقه در یک تماس تلفنی از مدیر تیم کرکت افغانستان حقداد نوری در امارات متحده عربی پرسیدم.
سلام علیکم. امروز مسابقه داشتیم در وقت صبح امارات مسابقه ما شروع شد. من تا اول بیتنگ کویت تاس گرفت، بیتنگ کرد، پانزده ران شماره گرفتن. پلیرهای ما در توقف 14 اور در دو ویکت در نقصان دو ویکت امی تارگیت ما پورا کردید، توانستیم که پورا کردید.
نوریسی یک بار دیگه ببخشین، صدای شما قطع شد. گفتین تیم کرکت چند شماره ساخت که بعدن تیم افغانستان تانستی رو پورا بکنه؟
افغانستان که 115 شماره را گرفتن از 20 اور.
بله، افغانستان 115 شماره. این تیم کمایت آن برد. به این صورت افغانستان از مرحله سیمی فاینال یا نیمه نهایی را پشت سر گذاشت و رفت به فاینال. بله؟
بله،
فاینال رسیدیم. یعنی به این معنی که تیم افغانستان به مسابقات آسیایی جام کرکت 2020 یا 20 اوره راه یافته.
رایفتم. بله،
بسیار عالی، تبریک باشه. موفقیت با شما و تیم کرکت. و آقای نوری، مسابقه بعدی شما هنوز معلوم است که با کدام تیم برگزار خواهد شد در فاینال؟
بله، در با مقابل امارات فاینال برامده که سبا بشین مقابله دارم.
خود تیم امارات یک بار شما باشان بازی کردین و دشوارترین و مشکلترین بازی شما هم در این تورنمنت در مقابل تیم امارات بوده. اما تو راست و چقدر امیدواری هست که تیم امارات یک بار دیگه هم بتونن شکست بدن تا جام قهرمانی مسابقات را به افغانستان بیارین با خود؟
ان شاء الله 100% توقع از خداوند تعالی داریم که ان شاء الله به طور یک توفه ان شاء الله میاریم.
ان شاء الله وام تو توفه اید. بله
بله.
گفتگوی بود با حقداد نوری، مدیر تیم کرکت افغانستان در امارات متحده عربی. امروز تیم افغانستان کویت را شکست داد. برحال آیسا ایسا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا ثانیه های بعد ساعت 7 شام با وقت افغانستان میشه. ما امید مرزبان و همکار تکنیکی طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت با شما آرزو داریم. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود.